الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم در نوبت های قبل و عرض رسید، مهمترین و اصلی ترین راه تهذیب روح قطع علاقه از غیر خدا و حصر علاقه به خداست، که این همون توحید است. خواه تعلق های علمی، خواه تعلق های عملی، یعنی انسان از نظر دانش جز خدا چیزی را مبدا اثر نداند و از نظر گرایش جز به خدا نگرود و به او ایمان بیاورد و به غیرش مؤمن نباشد. سایر مسائل مقدمه این هدف سامی و عالی است. مرحوم فارابی در کتاب المله ذیل آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون این سخن را نقل می کند که مشاهیر اهل تفسیر برانند که منظور این است الا ليوحدون. بعد از مفتار فارابی دیگران این حرف را یکی پس از دیگری بازگو کردند. معلوم می شود قبل از فارابی مشهور بین اهل تفسیر هم این بود که هدف آفرینش توحید است. فارابی که الان تقریبا 11 قرن از میلاد او می‌گذرد، این بزرگوار می‌گوید مشهور بین اهل تفسیر آن است که هدف آفرینش توحید است. پس جن و انس برای توحید آفریده شدند، هم توحید علمی و هم توحید عملی. اگر هدف موحد شدن است، سایر کارها وسیله خواهد. در قرآن کریم عبادت به عنوان وسیله یقین شناخته شده است که وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی هدف عبادت به مرحله یقین رسیدن است، که این فائده عبادت است نه حد عبادت، که اگر کسی به مرحله یقین رسید عبادت را رها کند، چون هدف به فعل وابسته است، مقصد به راه تکیه کرده است. اگر کسی راه را طی می کند برای رسیدن به مقصد است. با وصول به مقصد نباید منکر راه بشود. نیاز ورز ولی منکر نماز مباش. اگر این بزرگ سراینده تازی زمان فرمود نیاز ورز ولی منکر نماز مباش، برای همین است که اگر کسی احساس نیاز کرد و نماز را انکار کرد، یعنی راه را انکار کرد، و اگر راه را انکار کرد بیراه می رود. به جای اینکه به مقصد برسد و مقصود را در مقصد مشاهده کند، به تیه زلالت مبتلا می شود. بنابراین عبادت مقدمه یقین است و این یقین به عبادت تکیه می کند. هم تکیه گاه یقین مشخص است و هم ضرورت عبادت. یعنی یقین را بدون عبادت نمی شود و دست آورد. این که می بینید گاهی شیطان وسوسه می کند و در انسان شک و شبهه ایجاد می کند، برای آن است که انسان عابد نیست، یعنی در تمام شؤون الهی متعبد نیست. و بهترین راه برای رهایی از وسوسه شک و تردید همانا عبادت است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. پس عبادت مقدمه است و یقین هدف و وسیله و یقین هدف و نتیجه. و اگر کسی به یقین رسید، ارزش عبادت را بهتر می داند و این راه عبادی را بهتر طی می‌کند. پس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ای لیسلکون خواهد بود. فرمود ما جن و انس را نیافریدیم مگر اینکه اینها حرکت کنند به سمت یقین. یقین به اینکه خدا تنها مبدع عالم است و بس، و تنها محبوب جهان است و بس، و عبادت تطرق است و سلوک. پس سیر و سلوک هدف متوسط آفرینش است. یقین به وحدانیت حق هدف بالاست. البته یقین مراتبی دارد که صعود از هر مرتبه به مرتبه برتر در سایه ادامه عبادت خواهد بود. و اگر جناب فارابی از مفسران به نام یاد کرده است که منظور از آفرینش توحید است، سخنیست حق. مطلب دیگر آن است که یک موحد غافل نیست. تمام اون چرا که به سود توحید است و به سود سالک الله است، اون را پیام خدا می داند. پیام خدا گاهی نشان دارد، گاهی بی نشان است. گاهی به صورت صریح به وسیله انبیاء علیهم السلام به صورت یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا اهل الکتاب و مانند آن پیام می دهد. گاهی به صورت ناشناس پیام می دهد. پیامی که به صورت ناشناس می دهد این است. گاهی انسان عبور می کند، می بیند کسی به کسی حرفی زده است، این حرف آموزنده است و این شخص استراق سمع کرده است، ولی طرفی می بندد و نتیجه می گیرد. گاهی در مجلس شهیدی شرکت می کند یا در تشییع شهیدی بار می یابد بدون اینکه قصد خاصی داشته باشد، فقط برای تکریم شهادت و تعظیم شهید حضور پیدا میکند، میبیند صحنه‌ای در اونجا اتفاق میفتد که آموزنده است. گاهی کسی از او مطلبی را میپرسد، همین سوال او را تهییج و تحریک میکند و تحولی در نهان و نهاد او ایجاد میکند. همه اینها مأموران الهی هستند که از راه غیب پیام خدا را به انسان می‌رساند. نکته مهمی که در اینجا لازم است به عرض علاقمندان سیر و سلوک و تهذیب اخلاق برسانم این است: گاهی به وسیله نامه کتباً یا شفاهاً سوال می‌کنند که ما یک استادی برای اخلاق لازم داریم. البته اخلاق و تهذیب روح بدون استاد بسیار سخت است. ولی علم دو قسم است. یک علم سوری و ظاهری، یه علم غیبی و معنوی. علم های سوری و ظاهری استاد سوری طلب می کند. کسی بخواهد فقهی بخواند، اصولی بخواند، تفسیری بخواند، فلسفی بخواند، ادبیاتی بخواند. یک کتاب مشخصی هست، یه تفسیر یا فقه یا اصول یا فلسفه یا کلام یا ادبیات مشخصی هست و محضر استاد مشخصی می رود در مکان معین، در زمان معین، از صفحه معین تا صفحه معین آغاز و انجام می دارد. این درس ظاهری است که استاد سوری طلب می کند. گاهی انسان به دنبال گم شده است و تشنه است. او هم استاد می خواهد، اما استاد اون تهذیب و سیر و سلوک این چنین نیست. یک کتاب مشخصی را در ساعت معین از شخص معین در مکان معین انسان یاد بگیرد. گاهی این چنین هست، البته کم، اما گاهی از راه های گوناگون اون معلم غیبی پیامش را به گوش سالک الله میرساند. اگر کسی اهل سیر و سلوک باشد باید پیام شناس باشد. گاهی سوالی از کسی مطرح می شود، این سوال انسان را بیدار می کند. گاهی منظری را می بیند، در او تحول ایجاد می کند. گاهی با شنیدن یک شعر عوض می شود. گاهی با برخورد یک انسان مهذب عوض می شود. همه اینها اساطیر آدم هست. اون کسی که به دنبال سیر و سلوک است، او هم وقت شناس است، هم آدم شناس است، هم پیام شناس است. در نوبت‌های قبل مکرر به عرضتون رسید که امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین طبق اون که در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است فرمود المسکین رسول الله، اون مستمند و محتاجی که چیزی از شما طلب کرده است اون را خدا فرستاد. یک وقت تکدی می کند، گدای حرفه‌ای است. این نه تنها کار خوبی نمی کند، بلکه برخی از فقها در بعضی از شرایط شغل اینها را تحریم کردند. کسی که کس مقدورش باشد تکدی کند، گفتن این کار شیطان است. ولی یک وقت آبرومندی چیزی از شما طلب می کند که به حسب ظاهر کسانی که ناآشنا به احوال اویند یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، در اثر زندگی عفیفانه کسانی که ناآشنا به زندگی اونها هستند او را توانگر می پندارند. در حقیقت مسکین است ولی در صورت توانگر. اگر چنین کسی از شما چیزی طلب کرد، این فرستاده خداست. رسول خدا را رد نکنید. المسکینو رسول الله. خیلی این حرف بلنده است. اگر کسی نیازمند با آبروی را رد کرد، مستقیما پیام آور خدا را رد کرد. کلام خدا را به بی‌اعتنایی گرفت. اونگاه استحقاق چه کیفری دارد خدا می داند. گاهی هم کسی مسئله را از انسان سؤال می کند، یه مسئله اخلاقی را. خود انسان هم مبتلاست به اون مشکل اخلاقی. همین که این سائل این مسئله را از انسان سؤال کرد، انسان متنبه می شود، حالت یقظه و بیداری بوده است می ده. این سائل رسول خداست. خدا او را به عنوان معلم برای ما فرستاده است. گرچه خود این سائل نمی داند که کار او تعلیم و تزکیه ماست، ولی یک انسان سالک هوشیار می داند که این سؤال زمینه تحول را فراهم کرده است. مثلا اگر کسی به دنیا علاقمند بود و دنیا زده بود و توانگران را بر تهیدستان ترجیح داد به ضرب و برق دل بست و دل باخته شد. اگر کسی به سراغ او آمد گفت من چه کنم که توانگر و تهی دست را یکسان ببینم، گرچه این سؤال است ولی در حقیقت تعلیم است. یک سالک باید بداند هر چه که در مسیر سیر و سلوک او اثر دارد پیام خداست. دنبال معلم عادی گشتن، یک تابلو به اطلاعی داشتن کار کسانی که در تهذیب روح قدم برمی دارن نیست. به این فکر نباشیم که درس اخلاق مثل رسائل و مکاسب، مثل اسفار و منظومه، مثل مغنی و جامی یا مثل سایر علوم و کتب باشد. او ناشناس است. درس اخلاق را ولی خدا می دهد. ولی خدا مثل لیله قدر در بین انسان‌ها مستور است. راه‌های تعلیم و تزکیه هم مثل نزول آیات الهی مستور است. تنها شرطش هم اون تیقظ و آمادگی و بیداری است. غافل نمی‌داند این سؤال آموزنده است. غافل نمی‌داند که عیادت یک مریض مایه تحول است. گاهی انسان به عیادت یک مریض می رود. مریض در اون حال سخنی از سوز دل می گوید و این پیام خدا را به گوش عیادت کننده ها می رساند. ولی افراد غافل از این پیام طرفی نمی بندند. نمی دانند که این سروش الهی. بنابراین همه ما خواهان تعلیم مسائل اخلاقی هستیم، ولی نباید توقع داشته باشیم یه استاد مشخص در زمان و مکان و مشخص به ما درس اخلاق بده، گرچه اون سودمند است و تذکره است و از نفعش باید بهره برد، ولی راه اساسی چیز دیگر. مطلب بعدی آن است که نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همراهان او در یک سفر جنگی هر وقت بر فراز کوه یا تپه و بلندی می رسیدند الله اکبر می گفت، و هر وقت به دامنه کوه یا به دره و مانند آن می رسیدن سبحان الله می گفتن. این سخن را جناب ابوالمعالی صدرالدین قونوی در کتاب اربعین حدیثش نقل کرده است. بعد ما اون سبک عمیق عرفانی این را معنا کرد. گفت از جامع الاصول نقل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سپاهیانش هر وقت به فراز می رسیدن می گفتن الله اکبر، در صعود می گفتن الله اکبر، در هبوط می گفتن سبحان الله. بعد در همون حدیث آمده است که وعلا ذالک جرت سنت و سلام، روش نماز هم بر همین اساس تدوین و تنظیم شده است. چون انسان در نماز هر وقت سر بر می دارد می گوید الله اکبر، هر وقت به خمیدگی می رسد پایین می آید در حال رکوع یا پایین تر می رود در حال سجود می گوید سبحان الله. این معنا را جناب ابوالمعالی قونوی در شرح این حدیث شریف چنین یاد کرده است. فرمود به این که چون خدا با انسان در همه حالات هست و معکم اینما کنتم، این اصل قرآنی است. خدا هیچ کسی را در هیچ حالی رها نمی کند، با همه در همه حالات هست. این یک مقدمه. اما چون با همه هست، نه به نحو حلول، نه به نحو اتحاد، نه به نحو امتزاج، که درک این معارف نه کاریست خورد، پس خدا با ما در همه حالات هست ولی هیچ رنگی از رنگهای کار ما را نمیپذیرد. اگر قرآن کریم طبق آیات اولیه سوره حدید فرمود و معکم اینما کنتم و همچنین طبق آیات اولیه سوره مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم قریب به این مضمون اینما کانوا هر جا باشند فینبئهم بما کانوا یعملون هو معهم هر جا در هر شرایطی باشند خدا با اونها. اگر طبق این مقدمه اول و اصل اولی خدا با همه ما در همه شرایط هست، اونگاه توهم می شود که اگر ما پایین آمدیم و در دره هستیم و نزول کردیم و هابط شدیم، خدا هم هبوط کرده است معاذ الله. ولی خدا با ما هست بدون هبوط و صعود نزول، برای اینکه مبادا کسی خیال کند حالا که خدا با ما هست ما پایین آمدیم خدا هم تنزل کرده است. در این حال میگوییم سبحان الله، او منزه از هبوط است، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید به خود اونجا که اوست. او در این حال که با ماست در ته دره، با یوسف صدیق است در ته چاه، پایین نیست. سبحان الله. او در این حال که با ماست در حال رکوع و خمیدگی، خمیده و پایین نیست. سبحان الله. او در این حال که با ماست در سجود و افتادگی، ساجد و افتاده نیست. سبحان الله. او در این حال که با ما هست در حالت اضطجاع، استلقا و به خواب رفتن، خوابیده و مضطجع و مستلقی نیست. سبحان الله. و اما وقتی انسان به فراز می رسد، پشت بام می رود، بر فراز کوه می رسد، جلوه کبریای حق برای او روشن می شود، می گوید الله اکبر. گرچه ما وقتی سر از رکوع برداشتیم می گوییم الله اکبر، اما نه به این معناست خدایی که با ما در همه حالات است او هم سر برداشت. او اکبر از این اوصاف است. الله اکبر من ان یوسف. حالا معلوم شد که دیگران در حال نماز هم غافلند، ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غیر نماز هم حالت نمازی دارد. گرچه ظاهر این حدیث آن است که اون چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام میداد که بر فراز کوه و تل و تپه و امثال زارش میرفت، میگفت الله اکبر، به دره ها که میرسید میگفت سبحان الله، و بر همین اساس نماز تنظیم شد، ولی ظاهرا به عکس است. چون نماز در عرش و در معراج تدوین و تنظیم شد. اونجا تمثل بالا و پایین، صعود و هبوط مطرح شد. ذکر صاعدان تکبیر است و ذکر هابطان تسبیح است، که این تسبیح با اون تکبیر نشانه آن است که خدا با عالیها عالی است، با دانیها دانی، ولی این چنین نیست که رنگ دنو و هبوط بگیرد. سبحان الله، این جزء اسرار نماز است. یک نمازگزار در حال سجده میداند خدا با او هست، با افتاده ها هست، ولی سبوح قدوس است، او مسبح از آن است که افتاده باشد. با ساجدان هست ولی منزه از سجود است. با راکعان هست ولی مبرای از رکوع است. سبحان الله. و اگر گفته شد خوشا آنان که دائم در نمازند، و در قرآن کریم گروه خاصی را ستود، هم الذین هم فی صلاتهم دائمون، اول کسی که دائم الصلات است وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت. علیهم الصلات و علیهم السلام. بدا به حال کسی که دائما مشغول دنیا باشد، خوشا به حال کسانی که دائما در نمازند. عده‌ای فقط در حال نماز در نمازند، عده‌ای دائما در نمازند و عده‌ای دائما غفلت. انسان‌ها سه دستند. قرآن یک عده را به عنوان دائم الصلاة ستوده است، والذین هم فی صلاتهم دائمون. دوام بر صلات غیر از حفظ اوقات صلات است، غیر از حافظو علی الصلوات و صلات الوسطی است، غیر از الذین هو علی صلواتهم یحافظون است. عده نمازهای پنجگانه را میخوانند یا واجبها و مستحبها را مجموعا میخوانند و موقع نماز مواظب نمازند، اما عده دائم الصلاتند. این یک گروه. گروه دیگر آن است که فقط وقت نماز به یاد نمازند و در نماز حضور قلب دارند، یعنی میفهمند با خدا سخن میگویند و از او چیز طلب میکنند. گروه سوم کسانی هستند که در غیر نماز غافلند، در نمازم به شرح ایزند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز میخوانند ولی از نماز غافلند. اول کسی که در جمیع حالات وجود مبارک پیغمبر در حال صلات بود، وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، و افراد خوبی را هم تربیت کرده. اینها جز خصائص النبی نیست، چون وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت المعصومین مقاماتی بس رفیع تر از اینها دارد. اینها را به شاگردان خود هم یاد داد و شاگردان او هم آموختند و عمل کردند. اونچه را که جناب ابوالمعالی نقل می کند مخصوص پیغمبر نبود. فرمود پیغمبر و یارانش وقتی بر فراز می رفتند می گفتند الله اکبر. در وادی ها ثبوت می کردند می گفتند سبحان الله سبحان الله. مثل اینکه ما در حال رکوع میگوییم سبحان الله، سر از رکوع که برمیداریم میگوییم الله اکبر. وقتی به سجده رفتیم میگوییم سبحان الله، سر از سجده برداشتیم میگوییم الله اکبر. یعنی میفهمیم اون که با ما هست رنگ ما را نمیپذیرد، با ظاهر ما هست رنگ ظاهر نمیپذیرد، با باطن ما هست، رنگ باطن ما را نمیپذیرد و آغاز ما هست، رنگ اول ما را ندارد. با آخر ما هست، رنگ انجام ما را ندارد. با جسم ما هست، سبقه جسم ندارد. با جان ما هست، رنگ جان ندارد. تمام مشکل ما این است که او را نشناختیم. پس می شود انسان فرد عادی باشد، نه پیغمبر باشد، نه امام، نه پیغمبر زاده و نه امام زاده، ولی دائم الصلاه باشد. این همان دستور است. چه عیب دارد که ما وقتی سوار اتومبیل میشیم بگیم الله اکبر، سوار هواپیما و کشتی میشیم بگیم الله اکبر، وقتی پایین میاییم بگیم سبحان الله، وقتی به طبقه بالا میرویم بگیم الله اکبر، وقتی به زیر زمین میرویم بگیم سبحان الله. همچنین وقتی به یک معرفت بلندی میرسیم، یک مطلب عمیق علمی را درک میکنیم، بگوییم الله اکبر. وقتی چیزی از یادمون رفت یا چیزی را نمیدانیم یا چیزی را اشتباه کردیم، بگوییم سبحان الله. هبوط در اندیشه، نزول در فکر به ذات اقدس اله نمیرسد. خدا در حال نسیان ما با ما هست، ولی منزه از نسیان است، چون پروردگار لا یزل ربی ولا ینسا. خدا در حال جهل با ما هست، اما به ما یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. خدا در حال اشتباه ما با ما هست، اما او صاحب محض است و ما یذل رب. هیچ ضلالت و گمراهی در فکر و علم و اندیشه ندارد. و همچنین اگر به قدرت رسیدیم، مناسب است بگوییم الله اکبر. اگر به عجز تنزل کردیم، بگوییم سبحان الله. او در حال عجز با ما هست، هو معکم اینما کنتم، ولی منزه از عجز است، چون لا یعجزه شی، چون به کل شیء قدیر. همچنین اگر در یک صحنه حاضریم، بگوییم الله اکبر. اگر غیبتی کردیم، بگوییم سبحان الله، چون خدا از جایی غائب نیست، چه اینکه چیزی از او غائب نیست. و همچنین اگر به مقامی رسیدیم شایسته و ادب بندگی آن است، بگوییم الله اکبر. وقتی معزول شدیم یا بازنشست شدیم، از کار افتادیم، بگوییم سبحان الله، چون خدا با بازنشستگان هست، با از کار افتادها هست، ولی منزه از بازنشستگی و از کار افتادگی است. و اگر در حال سلامتیم، بگوییم سبحان الله. و اگر زمین الله اکبر. و اگر زمینگیر شدیم، بگوییم سبحان الله، برای اینکه خدا با سالم هست و با مریض هست، ولی منزه از مرض و مبرای از ضعف است. اینها ادب دینی است. لازم نیست ذکر خاصی به ما بیاموزانند، چون اینها از کار مطلق است. در هر حال میتوان گفت، ولی یک سیر کننده سالک می داند که در کجا چه ذکری را بگوید. اگر یافت که خدا با او هست ولی رنگ عجز او را نمی گیرد، در حال عجز می گوید سبحان الله. اونگاه دائم الصلات است، از کار نماز حساب شده است. همین ابوالمعالی نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم دید مردی وارد شد، دو رکعت نماز خوند، حالا نماز صبح را در مسجد خوند و مانند آن. در رکعت اول بعد از فاتحه الکتاب سوره جهد قرائت کرد، قل یا ایها الکافرون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لا اعبد ما تعبدون لا انا عابد ما عبدتم. این چهار جمله معروف. رسول خدا دید در رکعت اول بعد از هم سوره یا ایها الکافرون قرائت کرد که یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. در سوره دوم بعد از فاتحه الكتاب سوره مبارکه قل هو الله احد قرائت کرد. حضرت در رکعت اول فرمود عرف ربه، در رکعت دوم فرمود آمن ربه. چون سطح سوره توحید خیلی برتر از سطح سوره یا ایها الکافرون است. یا ایها الکافرون برای معرفت های ابتدایی و متوسط کافی است، ولی سوره توحید که از احدیت خدا و صمدیت خدا سخن به میون می آورد، سطحش به مراتب بالاتر از سطح سوره توحید است. اگر کسی خدا را به احدیت شناخت، در همه حالات او را احد می داند. اگر کسی خدا را به صمدیت که همون بسیط الحقیقه بودن می تواند گویای صمدیت باشد و شارح او باشد، اگر به عنوان بسیط الحقیقه شناخت، در همه حال خدا را با خود می یابد ولی بدون اینکه نقص بپذیرد. خدا با همه هست ولی هیچ چیزی با خدا نیست یک، و رنگ هیچ چیزی را هم نمیپذیرد دو، چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. انسان وقتی به فراز رسید، خواه فراز علمی، خواه فراز سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی یا فرازهای مکانی، چه فراز مکانت چه فراز مکان، جلوه تکبیر و کبریایی حق است. میگوید الله اکبر. وقتی به فرود و هبوط آمد، پایین آمد، میفهمد که او لیس به شیء منها، هیچ یکی از این نقص ها و نقائص و نواقص در ذات اقدس اله نیست. میگوید سبحان الله. چنین انسانی دائم الصلات است، نه دائم الذکر. فرق است بین انسانی که دائما در نماز است یا دائم الذکر است. اون بزرگوار نامدار اگر فرمود خوشا آنان که دائم در نمازند، دائم الصلات غیر از دائم الذکر است. کسی دائما میگه سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله، این دائم الذکر است. اما دائم الصلات بودن ذکرها را تنظیم کردن است. کجا الله اکبر بگوید، کجا لا اله الا الله بگوید، کجا سبحان الله بگوید. گرچه همه اذکار در همه حالات جا دارد، در رکوع هم انسان می تواند به مقدار تسبیح تکبیر بگوید، تحمید بگوید، اما تسبیح اولاست. این چنین نیست که در رکوع تکبیر به اندازه تسبیح کافی نباشد، کافی است، اما اون چه که اولاست تسبیح است. اگر کسی در تمام حالات این چنین بود، چنین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون مسافرت خود این چنین میکرد و نیروهای رزمی را هم این چنین تربیت کرد، او دائم الصلات است. از اینجا وظیفه نظامیان و نیروهای انتظامی یعنی سپاه و ارتش و نیروی مسلح روشن‌تر می شود که اونها در حال قدرت بگوین الله اکبر، در حال ضعف بگوین سبحان الله، تا هو معکم اینما کنتم را درست درک کنند. همه مردم موظفن این چنین باشن، ولی طبق اون حدیث ابوالمعالی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این تعلیم را در اون سفر جنگی با سپاهیان خود در میان گذاشته است. از اینجا سخن دیگر معلوم می شود و اون این است که این که خدا فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، این اختصاصی به وحی تشریعی ندارد، چون کلام خداست. کلام خدا گاهی به صورت تشریعی است که مخصوص انبیای تشریعی علیهم السلام است، گاهی در غیر صورت تشریع است، همون الهامات کلام خداست. خدایی که در هنگام آفرینش به ما الهام کرد و با ما سخن گفت، اگر بعد از آفرینش با ما سخن بگوید قدحی و نقصی دارد؟ همون به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، همین خدا در حال آفرینش با ما سخن گفت. روح ما را در هنگام تسویه ملهم کرد. کلام خدا را ما در جانمون در آغاز پیدایش و آفرینشمون شنیدیم. اگر در آغاز پیدایش خدا ما را ملهم کرد، اگر انبیا آمدن، اولیا آمدن، شهدا رخت شهادت در بر کردن، آزادگان کسوت آزادی پوشیدن، جنبازان جامعه جنبازی پوشیدن، مفقودان لباس فقدان دربر کردن، این همه تلاش و کوشش شده است، ما از این به بعد کلام الهی را بشنویم مشکلی دارد؟ نه ما کمتر از همون حالت اول هستیم، نه قدرت خدا کم شده. چرا کلام او را نشنویم؟ چرا الهام نگیریم؟ چرا منتظر زید و عمر باشیم؟ خدا با ما سخن میگوید، گاهی بلا واسطه، گاهی به وسائط. اگر خدا یک بار با ما سخن گفت و ما مستمع خوبی بودیم، هرچه او گفت ضبط کردیم و او هم گوینده خوبی بود، چرا این کار را نکنیم؟ ادر کأسن به ناولها، با خدا عرض میکنیم پروردگارا یک بار با ما سخن گفتی، ما بنده تو بودیم، تو هم مولای ما بودی، با جان ما حرف زدی، اون جام را مجددن در جان ما بچشان، دور بده که بار دیگر کلام تو را بشنویم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بار دیگرم با ما سخن بگو. و میگوید و مکرر سخن میگوید، منتها اگر کسی ناشنوا بود تقصیر گوینده نیست، و کسی نابینا بود تقصیر اون مشهود مطلق نیست، و اگر کسی عاقل نبود تقصیر اون علم محض نیست. فرمود و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، اکنون که آستان به ذات اقدسش قسم میدهیم، توفیقی مرحمت کند که ما بار دیگر الهام های الهی را با گوش جان بشنویم، چهره الهام الهی را با چشم جان ببینیم، بوی الهام الهی را با شامه جان استشمام کنیم. شرح صدر و علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. اون پیک خاص خودت را در مظاهر گوناگون با یقظه و بیداری ما به سوی ما اعزام بفرما. ترا به مجد و عزت قسم، نظام اسلامی را در سایه عنایت های خاتم اوصیا حجت ابن الحجج البالغه امام العصر و الزمان روحی و ارواح العالمین له الفدا محفوظ بدار. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون ولیت محفوظ و محترم بدار. مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مراجع تقلید را در سایه پرمهر امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. مؤمنین عالم از صدر و ساقه با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. مؤلفان علوم الهی، علمای ربانی، شهدا و امام راحل را با انبیاء و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر بیگانگان را به خود مستکبران اسرائیلی و داعیه داران نظم نوین جهان برگردان. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور ما را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.